أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله هفت، النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدمه امره بيد الحاكم على الاقوى، فلا بد اما من الايصال اليه او الصرف باذنه و امره. قبلا صحبت شد که خمس تقسیم میشه به 6 سه، هم از آیه قرآن استفاده کردیم هم از روایات. یک سهم لله تعالی، یک سهم للرسول صلی الله علیه وسلم، و یک سهم لذوی القربا که مراد امام معصوم است در هر زمان. این سه سهم در این زمان متعلق به امام زمان ارواح له الفداست و تعبیر ازش میکنیم به سهم امام. این سه سهم. سه سهم دیگر مال سادات، به سادات بنی هاشم هاشمی داده میشد، به ایتامهم و مساکینهم و ابناء سبیلهم، به این سه دسته، ایتام، مساکین، ابناء سبیل از بنی هاشم. اینم سه سهم که این سه سهم رو تعبیر میکنیم ازش به سهم سادات. بحث امروز این است که حالا هم سه سهم اول که مال امامه، هم سهم سادات که مربوط به ساداته، آیا شخصی که خمس میپردازد، خمس به ذمه‌اش هست، میتونه خودش به شخصه بپردازد، یا اینکه حتما باید به حاکم شهر بده، به امام بده؟ فعلا اون سه سهم دوم رو امام اول متعرض میشن، بعد اون سه سهم امام رو. بحث فعلا در اون سه سهمی که مربوط به ساداته، نصف خمس مربوط به سادات هست که باید به اونها پرداخته بشه. این بحث پیش میاد که آیا باید حتما بره بده به حاکم شهر که نایب امامه و ولایت بر خمس داره، یا اینکه نه، خودش هم میتوند بدون مراجعه به حاکم سهم سادات رو، اون شخص صاحب مال که خمس بهش تعلق گرفته، خودش مستقلن بپردازه. این بحث. امام رضوان الله تعالی علیه فرمود النصف من الخمس الذی للأصناف الثلاثه، مال اون سه دسته ای که گفتیم، ایتام و مساکین و ابن سبیل. این خمس امره بید الحاکم علی الاقوى، امرش بید حاکم است، چون حاکم نایب امام زمان. این متعلق ولایتش با امام در زمان غیبت، دسترسی به امام نیست، به حاکم شهر. پس امره بید الحاکم علی الاقوى. فلا بد، اون شخصی که میخواد خمس بده، فلا بد اما من الایصال الی، برد تمام خمس رو بدد به حاکم شهر، میگه هر کارش میخواد بکنید، این سهم سادات شما بپردازید. او صرف به اذنهی و امره، اجازه بگیرد، اجازه میدید تمام این سهم سادات رو خودم برم بپردازم، سراغ دارم، میشناسم، سادات فقیر هستن، خودم بدم، عرض کنم که به اذن او یا به امر او اذن بگیرد، یا او میگه برو به فلانی بده. علی حالن فتوای امام الاقوا این که امره به ید الحاکم، شخص پرداخت کننده خمس حق ندارد بنابر فتوای امام خودش مستقلن سهم سادات رو برد تقسیم کنه بین سادات. حالا این نظر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. بله؟ نه، حاکم شهر. حاکم شهر که نایب امام زمانه. نه خیر، عرض میکنیم به ید الحاکم یعنی حاکم شهر، چون مربوط ولایتش با امام زمانه و الان دسترسی نیست، باید به حاکم که نایب امام هست داده بشه. حالا اجازه بدید اول بحثه، حالا کم کم بحث میکنیم. این یک، فتوای امام. مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه در جواهر از مرحوم مجلسی. عرض کنم که اینجور نقل میکنه مرحوم صاحب جواهر، فرمود که انه قال، مرحوم مجلسی میگه، اکثر العلماء قد صرحوا بان صاحب الخمس، اون که میخواد خمس بپردازه، ان صاحب الخمس لو تولا دفع حصت الامام علیه السلام لم تبرع ذمته. اول اون سهمی که مربوط به امامه، صاحب خمس پرداخت کننده اگر خودش سهم امام که مربوط به امامه خودش بپردازد، اکثر علما بر اینن که ذمه‌اش بری نمیشه، کافی نیست، خودش حق ندارد مستقلن سهم امام رو بپردازد، بل یجب علی دفعها الی حاکم، سهم امام رو اون پرداخت کننده خمس باید برسوند به حاکم، یعنی حاکم شهر. این مال سهم امام. بله، حالا مواردی که حالا بعد میگی مواردش کجاها هست، سهم امام رو. بله، سهم امام رو خب جاهایی که حال میگیم ولی یه فقیه کجا میپردازه، حاکم شهر کجا میپردازه، همونجا که اونا میپردازن این به خودش بپردازه. لم تبرع ذمته بل یجب علی دفعها الی الحاکم، باید سهم امام رو بدد به حاکم، حاکم به نظر خودش عمل کن. این مال سهم امام. صاحب جواهر میگه اکثر العلماء نظرشون اینه. بعد فرمود و ظنی، صاحب مرحوم مجلسی، و ظنی ان هذا الحکم جار فی جمیع الخمس، این حکم که باید به حاکم پرداخت بشه و اگر خودش پرداخت ذمه‌اش بری نیست، این جار فی جمیع الخمس، یعنی حتی اون سه سهمی که سهم ساداته. پس خود مرحوم مجلسی فرمود ظنی، گمان من، نظر من در خمس این است که جمیعش باید به حاکم داده بشد، هم سهم امام هم سهم سادات. پس مرحوم امام فرمود اقوا این است که باید به حاکم بده. مرحوم مجلسی هم از علما نقل می‌کند سهم امام رو گفتن به حاکم، فرمود ولی مجموع خمس حتی سهم سادات هم باید بدد به حاکم که اگر خودش پرداخت ذمه‌اش بری نمیشه. در مقابل این قول، اینا میگن حتما باید به حاکم پرداخت بشه، مرحوم سید در عروه ایشون فرماد و اما نصف الاخر، اول اون نصفیش که سهم امامه مطرح میکنه اونو حالا بعد ما عرض میکنه، و اما نصف الاخر الذي للاصناف الثلاثه مال ایتام و مساکین و ابناء السبيل، فیجوز للمالک دفعه الیهم بنفسه، جایز است که خود اون پرداخت کننده مالک دفعه الیهم به اون سه دسته سه سنف بپردازد به نفسه. پس اما نصف الاخر الذی للاصناف الثلاثه فیجوز للمالک دفعه الیهم به نفسه لکن الاهوت فیه ایضا الدفع الی المجتهد. مرحوم صاحب عروه فرمود سهم سادات، اون نصف سهم نصفی که سهم سادات هست، فرمود بله یجوز للمالک که خودش بپردازد مستقلن، لکن الاهوت فیه ایزن، یعنی همزور که در اون سه سهمی که مال امامه باید به حاکم بپردازد، اهوت در این سه سهمم در این نصف دفع الی المجتهد او به اذنه، یا براد اذن بگیرد اجازه بدید به فلانی سهم سادات رو بپردازم. لأنه اعرف به مواقعهی، مجتهد اعرف است به اون مواردی که باید خمس پرداخت بشه، و المرجحات التي ينبغي ملاحظتها، اون مرجحاتی که مثلا مستحق باشه، اگر دو تا هستن اونی که مستحق تره، اونی که ترجیح داره روحانی است، مثلا عرض کنم که جهات ترجیحی درش هست، او اعرفه پس خودش نپردازه. عرض کنم که بده به حاکم اهوت، این است که بده به حاکم چون او اعرفه به موارد هست. اینم نظر مرحوم سید که میگه جایز در مقابل فتوای امام که فرمود اقوا این است که باید به حاکم بده سهم سادات. ایشون فرمود یجوزه که خودش پخش کند، تقسیم کند بین محشین عروه، این عروه که در 15 تا حاشیه داره، تقریبا اکثرشون با نظر مرحوم سید موافقه، حاشیه نداره. همونجوری که سید فرمود که یجوز للمالک دفعه الیهم به نفسه، حاشیه اینجا ندارن، اونام فتواشون همینه، مثل مرحوم برجدی، مرحوم گلپایگانی، عراقی، امثال اینا حاشیه ندارن، موافقن با نظر مرحوم صاحب عروه. عرض کنم که خب این مال نظر مرحوم سید. مرحوم آی خویی ایشون هم باز مطابق مرحوم سید میگه جایز از خودش بپردازه، سهم سادات رو لازم نیست به حاکم بده. ایشون هم تعبیرشون اینه و حل للمالک مباشرت و تقسیم به نفسه، این سه سهم سادات رو آیا مالک میتوند خودش مباشره تقسیم بشه به نفسه بپردازد، من دون مراجعت الحاکم شرعی از ظاهر ذلک، ظاهر این است که بله خودش میتونه مستقلن سهم سادات رو بپردازه من دون این که مراجعه به حاکم بکند یا به او بده یا ازش اذن بگیرد. پس در واقع فی المسئله قولان، یه دست قائلن که در این سه سهم سادات مالک خودش نمیتونه مستقل بپردازه، باید بره بده به حاکم، یا اگر مواردی دارد از حاکم اذن بگیره چون به نظر او باید مصرف بشه، اذن بگیرد که خودش بپردازه. این نظر امام، بعض دیگه از بزرگان. در مقابل صاحب عروه، محشین، آی خوی اینا میگن نه، یجوز للمالک دفع به نفسه، خودش بپردازه. پس در مسئله دو قول ببینیم قول استدلال اینها چیست و ترجیح با کدوم. اونایی که مثل مرحوم سید، مرحوم آی خوی اینا میگن یجوز للمالک دفع به نفسه، اینا 4-5 تا دلیل دارن. یک دلیل اولشون اصل عدم، شک میکنین آیا این خمس که به من تعلق گرفته میخوام بپردازم، آیا باید برم به حاکم بدم؟ من موظفم، مکلفم برم به حاکم بدم یا از او اذن بگیرم یا نه خدا میتونم آن کار انجام بدم؟ آیا معین است، تکلیف است برای من ایصال الی الحاکم؟ اصل عدم، اصل عدم تکلیف به این که من خمسی که به من تعلق گرفته میخوام بدم، برم بدم به حاکم یا به اذن او تصرف بکنم. اصل عدم، تمسک به اصل عدم یه همچه تکلیفیست به عهده من. حالا اینو، این قول رو عرض کنم که مرحوم محقق نراقی در مستند، فاضل نراقی در مستند به این اصل تمسک میکنه. عبارتش اینه: لا تشترط مباشرت النائب العام، در این سه سهم خمس، سهم سال، لا تشترط مباشرت النائب العام، که بگیم شرط هست حاکم تقسیم کند این مال رو به سادات برسونه، نه شرط نیست. مباشرت نائب عام که مجتهد است شرط نیست، و هو که فقیه عادل است و هو الفقیه العادل. لاش تشترط مباشرت النائب العام و هو الفقیه العادل ولا اذنه، نه مباشرت خودش شرطه نه استیزان ازش که بریم ازش اذن بگیریم. ولا اذنه فی تقسیم نصف الاصناف. چرا؟ للاصل لا تشترط مباشرت نائب عام و لا یشترط استیزان ازش. به چه دلیل؟ للاصل، اصل عدم اشتراط، اصل عدم این تکلیف هست به عهده من که برم استیزان کنم یا به حاکم بپردازم. این یه دلیل اصل. ولی واقعش این است که اینجا جای تمسک به اصل نیست، جای اشتغال، اشتغال است که برات یقینی میخواد. من یقینا خمس بهم تعلق گرفته بلا شک، یجب علیه اداء خمس، سهم سادات باید بپردازم. شک میکنم که آیا بدون اذن حاکم، بدون مراجعه به او، بدون استیزان اگر پرداخت کنم ذمه من بری میشه یا نه. اشتغال یقینی، براءت یقینی میخوام.
اگر دلیل داشته باشید که باید اذن بگیرم،
اگر من ببینید تمسک به اصله، اگر دلیل داشتیم که ببینید، اگر دلیل داشتیم که تمسک به دلیل میکردیم. ما اینجا اگر من با اذن حاکم بپردازم یقینا برات ذمه دارم، یقینا. بله، برای این که بالاخره ببینید ولایته. حالا روایات از این استفاده میشد که از خیلی روایات که ولایت این مال امامه، سهم امام، اون سه سهمش که مال خودشه، این سه سهم هم با ولایت اوست. بالاخره شبهه هست، احتمال میدم که ولایت نایب رو بخواد. چون با این احتمال اگر با اذن حاکم بپردازم بلا شک ذمه بری شد، اگر لازمم نبوده من از گرفتم. اما اگر بدون از بپردازم شک در براءت ذمه پیدا می‌کنم، احتمال میدم ولایت چیز اون نظر حاکم معتبر بوده. پس بنابراین تمسک به اصل در اینجا درست نیست، برای اینکه مورد موردی است که یقین به اشتغال ذمه پیدا کردیم. این شخص صاحب مال یقین دارد که ذمه‌اش مشغول به خمسه، اگر با اذن حاکم بپردازد یقینا ذمه‌اش بریست. اگر لازم بوده اذن گرفتم، لازم نبوده مانع نیست، من از او اذن گرفتم. و اما اگر چنانچه بدون اذن و استیزان بخواد خودش بپردازد، شک در براءت ذمه دارد و قاعده اینجا اشتغاله نه اصل. پس این دلیل لا یعتنا به، تمسک به اصل درست نیست، مورد اشتغال. دلیل دوم، همون خمس را خودم مستقلن بپردازم یا برم از اگر زمان امام باشد برم بدم به امام یا از امام اجازه بگیرم.
نه ایشون نظرش اینه که فقیر مالک دل خواهرم.
بله؟
خواهرم فرمود که فقیر مالک خمس. وقتی من مالک تشکیل زدن که ایشونه به مالک داره دیگه جای شب تقدیر اشتغال قابل ایمان. مگر این که تشکیل نه
به فقیه بدید؟
بله
خب. فقیر خب حالا خیلی خوب، این دلیل دوم. حالا بله دلیل دوم توجه بفرمایید. دلیل دومی که برات جواز میارن همینه که شما میفرمایید، میگه ان هذا الخمس ملک لعنوان ساده. گفتیم قبلا که سهم سادات ملک ساداته، حتی شریک میشن در مال، گفتیم شرکت در مال هست. این شخصی که خمس بهش تعلق گرفته، خمس تعلق میگیره به عین مال و اونا شریکن در مال. اگر من بخوام تو این مال تصرف کنم بدون اذن اونا، گفتیم جایز نیست. پس این مال خمس ملکون لعنوان ساده، نه مال اشخاص، مال سادات، عنوان ساده، ملک اوناست. و من الواضح این که دفع الملک لمالکه لا یحتاج الى اذن الحاکم شد. این دلیل دومشونه، برای این که مراجعه به حاکم لازم نیست. یه بابا این سهم سادات متعلق به خود ساداته، اونا مالکن، بنابراین من مالک میخواد چیکار کنه؟ مالک میخواد مالی که مال سادات هست رو بهشون بپردازن. میگه آقا سهم سادات شما سیدی، تو مال من خمس هست، سهم سادات شما مالکی، اینا میدم به شما دیگه، اذن حاکم میخواد چیکار؟ دفع مال شخصی به خودش، مال کسی پیش منه میخوام به خودش بدم، باید برم از حاکم اذن بگیرم. پس این سهم سادات ملکون لل سادات لعنوان ساده و دفع مال کسی را به او لا یحتاج الى اذن الحاکم. بنابراین مالک مال که خمس به ذمه‌شه، خودش مستقلن میتونه بره این مال رو به مالکینش، به صاحبانش که ساداتن فقیر هستن به اونها بده. نظر شما همه بود دیگه، اینم خواستید بفرمایید.
اشکال پیش میاد که ما اگر مثلا ملکیت رو قائل بشیم، اون تا زمانی پرداخت نشه ملکیت رو قائل نشه.
چرا گفتیم شریکن؟
شریک هستن ولی شیعه نه با مال ملکیت.
حالا اگر نباشد، ببین اگر نباشد اون وقت باید چیکار کنیم؟ یه بحث دیگه الان هست. پس سهم سادات در مال من هست، ملک اونهاست، حالا میخوام من پرداخت کنم برم از حاکم اجازه بگیرم؟ میگه لازم دفع الملک لمالکه، مالی رو میخوام برسونیم به دست مالکش، اذن حاکم نمیخواد. این استدلال حالا جواب داره. ایرادی که به این حرف هست، ایرادی که به این حرف شما وارد میشه، عرض کنم که این سادات آیا عنوان مالک هست یا شخص؟ یعنی مثلا این آقای زید پسر عمرو که سیده، این مالک این ماله؟ نه این مال اشخاص نیست. سهم سادات ملکن لساده، ملک عنوان سادات کلیست، باید تطبیق به مصداق بشه. این ساداتی که محترم هستن اینا مصادیق مالکند، نه خود مالک. که اگر من بخوام مثلا اذن بگیرم در تصرف، از این آقا نمیتونم اذن بگیرم، این شخص مالک نیست. عنوان ساده مالک است، تعلق گرفته مال به اونها، لذا عنوان ساده سادات طور کلی شرکت دارن در این مال، مال ملک اونهاست. خب اگر من بخوام به کسی بدم از باب چیه؟ از باب انطباق اون کلی بر فرد.
عنوان نمیشه تملک بکنه
چی؟
عنوان نمیشه تملک بکنه چیه؟
چرا؟
اولی که سادات در قرآن که نمیشه.
شما وقف میکنید برای مسجد، ملک مسجد میشه.
عنوان مالک نمیشه.
ده میگم عنوان مالک میشه، عنوان مسجد.
چیه تملک میکنه عنوان؟
بله. این نه، این که دیگه از خیلی ضروریاته که یه وقت انسان مال رو وقف میکند برای عنوان طلاب. وقف کرد برای طلاب، یعنی برای این آقا. اینا مصداق، اینا کلیست، کلی طلاب. نه خیر، کلی، اینا افراده، مصادیقن، مصادیق اون کلی هست. بنابراین پس در اینجا اونی که مالک هست زید و عمرو نیستند، مالک عنوان ساده است کلی. خب این آقا میخواد به این زید بدهد، با چه مجوزی؟ خودش تطبیق کند کلی را بر این فرد. این دلیل میخواد بهش اذن بدن که شما مجازید این عنوان کلی را منطبق کنی بر هر فردی که دوست میداری. این اذن میخواد، دلیل میخواد. اگر ملک افراد بود، استدلال آیون اون دلیل میگه که این ملک سادات هست، ملک کسی را به مالکش میدیم، احتیاج به اذن ندارد. ما میگیم این مالک نیست که شما مالش میخواد بهش بدید. مالک عنوان سادات، از ساده او مالکون. تطبیق اون عنوان کلی بر فرد دلیل میخواد. کی به شما گفته مأذون هستید که اونی که مالک کلیست را منطبقش کنید بر این فرد و سهم را به این بدید؟ این کمان که حالا در موقوفات هم میبینیم در خیلی جا نظیر داره. اگر یک کسی زمینی را، ملکی را وقف کرد برای طلاب، برای اولاد، حتی وقف برای اولاد کرده، عنوان اولاد مالکند. خب اگر این اولاد یا این طلاب، یه طلبه ای که تو این مدرسه زندگی میکند، میتوند بره از اون مستأجر این زمین سهم بگیره، بگه حق منو بدید، باید بره به متولی. متولی ولایت داره، اونی که ولایت برای تطبیق داره متولی وقف. متولی وقف اگر اذن داد درست، اگر اذن نداد بدون اذن او طلاب خودشون دونه دونه نمیتونن برن سهم بگیرن از اون قلهی که از این حاصل به دست میاد. یا عرض کنم مستأجری که این زمینی که وقف بوده اجاره کرده، طلبه ها برن از اون مستأجر مستقیمن بگن پول اجاره رو بده، چون وقف برای طلبه هاست، از اون بخوان بگیرن حق ندارن، باید مراجعه کنن به اونی که ولایت داره. ولایت به متولی است. اینجام ولایت امر به حاکم شرع قطعا. پس تطبیق دادن عنوان کلی مالک ساداتند تطبیق بدیم به فرد، این دلیل میخواد. دلیلم نداره، میگیم باید به اذن حاکم باشه.
این هم دلیل میخواد که مالک حاکم شرع،
مالک حاکم شرع.
این هم دلیل میخواد
بحث وقت،
پس باید اذن میخواد علیان.
خب ما اینجا اول کلام که اصلا حاکم متوجه خمس
هست، اونجا به چه دلیل میگید حاکم؟ اونجا وقت الحاکم ولی یون برای کسی که ولایت نداره. خب اینجا میگیم اینجا بلخ ولی میخواد اذن میخواد. خب اگر از حاکم هم نگیریم به چی باز؟ بابا اینجا میگیم بدون اذن، درست اونجا میگید ولی چون معین شده است متولی. اینجا میگیم اگر بخواد خودش مستقیم بپردازد، تطبیق دادن اون عنوان بر این مورد دلیل میخواد. حالا اطلاق بعد میگیم، اونم یه دلیل دیگه است، مخلوط نشه.
این مسئله که می فرمانید در وقت این خدا برای وجود نماز هم مرازاده، زکات هم مرازاده، حجی هم مرازاده هست لاغانه، درست که تو درمانید احکام موضوعشون هم برم در صورت ازداد به عنوان کلیه، ولی حکم از عنوان کلی باقی نمیمونه در همون حد. حتما چون احکام بعد از مرحله اقتضا و انشاء و بهیت در برای مکلف به تنجل میرسند و اینا، اگر قرار باشه که استدلالی که فرمودید حکم فقط به عنوان کلی بخوره و از عنوان کلی مصداق نرسه، یعنی فقط مرحله اقتضا و انشاء هسته، نه بهیت اینجا ما داریم نه تنجل.
میر سرایت میکنه به مصادیق، اما سرایتش یقینا سرایت
میکنه به مصادیق، یعنی این مصداق سید هاشمی فقیر متعلق این حکم خداست که در آیه جلد زرگور و باولیت ها اومده
مصداقه، اما متعلق نیست، متعلق نیست، متعلق خمس اون خیلی خوب ببینید،
اگر قبول بفرمایید که این حکم از عنوان کلی به مصداق میرسه، خب اینجا یک قدم جلوتر ما رفتیم، از اولویت استفاده میکنیم، پس این باید مالک باشه. اگر این رو نپذیرید پس باید قائل به این باشه که تمام احکام الهی که شاه مقدس فرستاده فقط همه در مرحله اقتضا و انشاء هستند، نه
بیبیت دارن
نکنه. اون بقیه هم اینطور گرد و بعد در خورت میزن در زکات در حده یا در امر
معروف هست که خوبه همه رو ماها توجه کنند. اینجوری نباشه که ما از وقت پیش خودمون دو دقیقه برای خودمون وقت تنظیم کنیم که در هر درسی باید همین دو دقیقه رو بگیم. یه نمونه ظریف اینجا این سهل ساداتی که متعلق به کلی شد، این کلی هزار نفره، من این بدهکار سهم سادات شدم میخوام این مصداق رو تعیین کنم، اونو شریک کرد، حق اون شریکان نمیتونم دیگه نفر بدم. اینجا نیاز داره به یک کسی که
تعیین کنه،
بنایید بر اون شریک ها داشته باشه. مثلا خیلی ساده است، نمیدونم چرا
بله آخه تطبیق مثال به نماز میزنن خیلی تفاوت داره. نماز عنوان کلی صلات از افراد خاصه صلات کلی صلات، اونجا ازش اون کلی رو خواسته، خودش تطبیق به فرد میکنه، خودش بلمشه یه نماز میخونه، خودشون چون این کلی رو از این افراد خواسته، اما اینجا کلی رو از افراد نخواسته. خب اونجا گفتیم شرط فقره، اونجا گفتیم یشتره تو در استحقاق فقر.
این را شامل میشه، پس باید بگیم که فقرا فقرای خارجی مشخص.
چی؟
ما نمی‌تونیم بگیم مثلا
ببینید شما گفتید به همه افراد، فقیر و غنی رو میگید، بله میگیره، ولی اونجا ما شرط کردیم که یشترت و فقر، به غنی نمیشه داد، چون شرط اومد، دلیل اومد. بنابراین پس به قول آقا هرچی به ذهن میاد نباید گفت، وقت گرفته میشه. بله اگر دلیل چیز متقنی باشد میفرماد خوبم از خوشحالم میشه. بنابراین پس در اینجا میگیم که عنوان مالک که مالک خمسه است، ساده است، سادات، نه این اشخاص. اون وقت تطبیق اون کلی بر فرد که بخوام از بین سادات این فرد رو انتخاب بکنیم، به این شخص بدیم، این دلیل میخواد. خود شخص بخواد این کار رو بکند وجهی نداره، باید اذن بگیرد از حاکم شهر. پس یا میدهد به خود حاکم شهر انجام بدهد، یا به اذن او خودش میره به مصادیق میگه آقا اجازه میدید به فلانی بدم، به فلانی میگه بله، یا بهش میگه تو خودت وکیلی از طرف من به کسی که خواستی سهم صادرات بپرداز. این دلیل دوم. پس اونم جواب داده شد که اینجور نیست که مال مالکه میخوام بخواد مال رو به مالکش بدیم اذن حاکم نمیخواد، برای انطباق بر فرد اذن حاکم میخواد. دلیل سومش عرض کنم که میگن ما قبلا خوندیم که سهم یعنی خمس بدلون عن زکات، روایات متعدد داشتیم. همون حکمی که برای زکات هست برای خمس هم میاد، چون این عوض اوست. اون زکات رو گفتن مال فقرا، منتها چون بنی هاشم شأنشون بالاتر از این است که اوساخ مال بهشون داده بشه، زکات بهشون نمیدیم، بدل او عوض او خمس میدیم. پس خمس عوض اون زکاتی است که نباید به اونها بدیم، به جاش خمس میدیم. خب همین جور که عرض کنم که در زکات دلیل داریم و فقها بالاتفاق فتوا میدن که اون شخصی که زکات بهش تعلق میگیره خودش حق دارد تقسیم کند بین فقرا. گندم ضبط کرده حالا خمس بهش گرفته، خودش گندم برمیدارد به فقرا میپردازد، نگفتن اذن حاکم شهر میخواد. پس همین جور که در زکات اتفاق علما هست دلیلم داریم، حتی در یه روایت تعلیل میاره، میفرماد هر نی که میتوند خودش زکات رو بپردازد، لانه اعظم و شریکن، فقرا هستن اما بیشترش مال خود اینه، یه دهمش اونا، یه بیستمش مال اوناست، بیشترش مال خودشه، پس اختیار دارد که انتخاب کند خودش بده. اینجام سهم سادات یه پنجم مالی ساداته، چهار پنجمش مال خودشه، اعظم شریکه. بنابراین همینجور که در زکات نیاز به اذن حاکم نیست، در اینجام نباید باشه، چون گفتیم احکام این بدل اوز، هر حکمی در اونجا هست در اینجام هست. بله بله بله، تعلیل است در روایات زکات داره. عرض کنم که اینم یک استدلال، اینم باز قابل دفعه، میشه جواب داد که ما قبول داریم که خمس عوض زکات، همینجور که اون افرادی که میشه بهشون زکات داد مصرف زکات هستند، شرایطی دارن، باید فقیر باشد چه باشد، در اینجام خمس مثل او همون شرایط رو اینجام میگیم. در اونجا گفتیم باید فقیر باشه در زکات، اینجام همون حرف رو میزنیم، ولو دلیل نداریم، به اعتبار اینکه این عوض اوست، در اونجا شرط کردیم فقر را، در اینجا میگیم شرط میکنیم در خمس فقر را، چون در اونجا گفته شد. اما در تمام احکام که مثل هم نیستن، در جمعی احکام چون این عوض زکاته، پس تمام احکام زکات در اینجا باشه، نه در مصرف، بیان مصرف، شرایط که در مصرف باشه، در اون جهات گفتیم مثل هم، اما در تمام احکام. همون حرف که شما در اونجا میگفتید قیاسه، همین حرف در اینجا میاد. ما نمیتونیم بگیم پس چون در اونجا گفتیم در خمس که اذن نمیخواد اینجام اذن نمیخواد. دلیل خاص داشتیم. بله بله بله. اون وقت نداریم به قیاس میشه چون بله. بنابراین پس در تمام احکام خمس مثل زکات نیست. در بعض جاها که تشابه بود، مثلا بیان مصرف زکات بود، اینجا هم شرایطی که در اونجا بود در اینجا آوردیم، ولی در جمعی احکام نمیتونیم بگیم. اگر بخوام بگیم باید قیاس کنیم. بله دیگه، آخه به چه دلیل بگیم؟ چه آخه کلی نداشتیم که استثناء کنیم. بله عوض زکات، اما حکمش همونه.
نه
احسن احسن. بعضی جا هست.
احسن. خب پس اگر بعضی جا نیست باید استثناء کنیم. باده
بعضی جا که هست را میگیم، نه که اونا را استثناء کنیم. اونجایی که گفته شده را قبول میکنیم، اما در همه احکام که مثل همیست. چی؟ بله. نه ببینید، آخه هر کدومش رو یک فقیه میراد استنباط میکنه میگه، نه اینکه همزور بیشیند اگر به ذهنش اومد یه چیزی بگه. خیلی احسن تو اون با دلش بدونی. اونجا میگفتیم که خمس بدل زکاته. زکات رو به کی میدیم؟ به فقیر میدیم، نه به همه. پس اینجا هم باید به فقیر بدیم. ببینید در اونجاها، بله اونجاها یک استظهاری میکردیم و میگفتیم، نه اینکه بگیم اونجا این حکم نبود پس اینجا هم نیست. نمیتونیم این حرف رو بزنیم. پس این استدلال هم که بگن خمس بدل زکاته، هر حکمی در زکات هست باید اینجا هم بگیم، این درست نیست. اون وقت بگیم چون در اونجا گفتیم عرض کنم که اذن نمیخواد، در اینجا هم بگیم اذن نمیخواد، این درست نیست. پس این سه دلیل برای اینکه عرض کنم که احتیاج به اذن دارد، هر سه تا رو جواب دادیم. حالا تا دو تا دلیل دیگه هم هست انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.